همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. ساعت 6:22.42 معاون امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته دسترسی به اطلاعات حق رسانه هاست و مسئولان مکلفن اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. مهاجر فراهی افزود رسانه ها هم این وظیفه را دارند که حقایق و واقعیت های نظام و مردم را انعکاس دهند. اخیراً نیز فراهی گفته بود پس از انجام بررسی های لازم تنها به کتاب هایی که مطابق با سنت جامعه افغانستان است مجوز فروش داده شده است. به گفته کمیسیون ارزیابی کتاب، عناوین برخی از کتاب ها در بازار کتاب در کابل مغایر با ارزش های اسلامی و مصالح ملی کشور است و باید چاپ و انتشار آن ممنوع شود. پیش از این طالبان از برخی رسانه ها خواسته بودند که محتوای انتشاراتی را پس از بررسی توسط خبرگزاری باختر که تحت سرپرستی طالبان است منتشر کنند. گفتنی است کمیسیون ارزیابی های کتاب در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به طور مداوم کتاب فروشی های کابل را ارزیابی می کند. و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته افغانستان به مهندس، پزشک، معلم و دیگر افراد متخصص نیاز دارد تا بتواند در عرصه جهانی با دیگر کشورها رقابت کند. امیرخان متقی در نشستی با حضور علمای دینی در زابل گفت کشورهای متجاوز به دنبال تفرقه و دشمنی میان مردم افغانستان بودند، اما حکومت طالبان با اخراج آنها از کشور نقشه ایشان را نابود کرد. متقی افزود نقشه دیگر دشمن خروج متخصصان از کشور بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش راهی نموندم، من به عشق تعظیم کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
نکرده بودم پای دل تنگیه هیچ آهنگی وقتی دور میشی ازم میمیرم من نفسم جا میمونه تو سینم اونقدر چه میگیره احساسم که همه یه دنیا رو قد میبینم چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش شدی تو اولین و آخرینش نذاشتی جلو چشمات برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کننده است چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش برم از دست چقدر چشمای تو تعیین کنم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری همراه شما عزیزان باشم. آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارشی از کمک 1.2 میلیون دلاری کشور ژاپن برای اطفای افغانستانی ساکن ایران خبر داد. در این گزارش آمده است که ایران بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی افغانها امکان دسترسی به خدمات اساسی به همه را ارائه می دهد، اما وضعیت اقتصادی در این کشور حفظ این سیاست های حمایتی را به ویژه در بخش بهداشت و درمان برای دولت دشوار می کند. بر اساس این گزارش کمک های مالی ژاپن به دنبال تقویت سیستم بهداشتی ایران خواهد بود، به طوری که همه آوارگان بتوانند به صورت رایگان از مراقبت های بهداشتی درجه اول و بیمه درمانی بهره مند شوند و امکان ارائه نیازهای بعدی بهداشتی برای آسیب پذیرترین پناهندگان فراهم شود. ایکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در ایران طی بازدید اخیرش از شهرک پناهندگان در ولایت مرکزی، جایی که محل اقامت بیش از 5000 پناهنده افغان است، در دیدار با نمایندگان پناهندگان گفت: این دومین بازدید من از شهرک های پناهندگان در ایران پس از بازدید یک سال پیش من از تربت جام است. اینا گلادکووا جانشین نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران که در این سفر سفیر ژاپن را همراهی میکرد، کمک مالی به موقع و حمایت مستمر ژاپن از پناهندگان را نمونه ای از مشارکت و تقسیم مسئولیت بین المللی دانست و افزود: از آنجایی که پناهندگان و پناهجویان در نتیجه رکود اقتصادی بی سابقه ای که ایران را تحت تاثیر قرار داده آسیب پذیرتر شدند، ضروری است تا کمیشنری حمایت های بیشتر و مسلمتری از کشورهای کمک رسان دریافت کند تا بتواند به ارائه خدمات ادامه داده و از همه پناهندگان حمایت کند. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز اعلام کرد هیچ گزارشی از فعالیت‌های ضد امنیتی در این ولایت وجود ندارد و از طرف افغانستان هیچ کس تهدید نمی‌شود. وی همچنین افسود اجازه نخواهیم داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. بر اساس اظهارات وی همچنان در ولسوالی های قلعه‌زال، امام صاحب و کلباد در سرحد تاجیکستان نیروهای امنیت مرزی و پلیس محلی فعال هستند. فرمانده امنیتی افغانستان در قندوز خاطر نشان کرد و هیچ گروهی اجازه نمی دهیم که مخل امنیت مردم باشد. چندی پیش سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی مدعی شده بود شمار نیروهای داعش در افغانستان حدود 6500 نفر است که بیش از 4000 نفر از اعضای آن در امتداد مرز جنوبی تاجیکستان و در ولایات بدخشان، قندوز و تخار متمرکز شدند. حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که این وزارت قانون جدید رسانه‌های افغانستان را برای امضا بر رهبری این گروه فرستاده و به زودی در اختیار صاحبان رسانه قرار داده خواهد شد. مولوی حیات الله مهاجر فراهی مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان این مطلب را روز گذشته در دیدار با مسئولان محلی این وزارت در ننگرهار و شماری از خبرنگاران بیان کرد. فراهی گفت حکومت طالبان از رسانه‌ها خواستار احترام به ارزش‌های اسلامی، فرهنگ افغان و منافع ملی افغانستان است. مسئول نشریات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان افزود خبرنگارانی را که پس از تسلط این گروه در افغانستان بیکار شدند در بخش‌های مناسب به کار خواهد گماشت. وزیر امور خارجه ایران گفت وضعیت فعلی برجام نتیجه سوء محاسبه و اشتباه سیاست دولت آمریکاست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در کنفرانس خلسلاح سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس افزود مسائل محدود باقی مانده در برجام را میتوان به آسانی مورد بررسی قرار داد. امیر عبداللهیان گفت با اراده و حسن نیت طرفا بدون هر گونه پیش شرط و در چارچوب گفتگوهایی که انجام شده است برجام قابل حل بوده و گام نهایی از سوی اعضا میتواند برداشته شود. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی برای تداوم کار تا رسیدن به جمع‌بندی توافق نهایی آماده است تصریح کرد آمریکا باید اراده و قدرت تصمیم گیری برای جمع‌بندی مذاکرات طولانی انجام شده داشته باشد. امیر عبداللهیان همچنین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان پایان جنگ اوکراین است تأکید کرد ایران به عنوان قربانی جنگ، تهدید و تحریم‌های یکجانبه، حفظ تمامیت ارضی کشورها، احترام به منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و استفاده نکردن از زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین الملل است. وزیر امور خارجه ایران افزود به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت حاکم بر ساختار خلسلاحی بین المللی، جامعه بین المللی شدیداً نیازمند گفتگوی سازنده است و کنفرانس خلسلاح به دلیل ماهیت منحصر به فرد خود به عنوان تنها نهاد مذاکراتی خلسلاحی چند جانبه میتواند به طور مؤثر به صلح و امنیت بین المللی کمک کند. رئیسان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو با وزیر امور خارجه ایران در ژنو دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئتی در ژنو حضور دارد، امروز با رئیسان سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه مستقر در ژنو در محل اقامتش دیدار و گفتگو کرد. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل، آنتونیو ویتورینو، مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، خانم ماریانا اسپولجانیک، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و رامش راجاسینگهام، نماینده و رئیس دفتر اوچا یا هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در ژنو و مدیر هماهنگی های اوچا در این ملاقات حضور داشتند. سامانه‌های پدافندی دسفول نیروی هوافضای سپاه پاسداران و مجید نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی با موفقیت اهداف واگذار شده توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور را منهدم کردند. در ادامه مرحله اصلی مانور مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401 صبح امروز سامانه پدافندی دسفول نیروی هوافضای سپاه و مجید نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت موشک‌های کروز فایر شده به سمت منطقه مانور منهدم کردند. به گفته امیر سرتیپ دوم عباس فرجپور، سخنگوی مانور مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1401، در ادامه مرحله اصلی این مانور مشترک تخصصی سامانه‌های دفاع هوایی کوتاه‌برد و ارتفاع پایین دسفول نیروی هوافضای سپاه در مانور مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت اهداف واگذار شده توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور را با موفقیت رهگیری و منهدم کردند. رئیس شرکت گازپروم روسیه برای گفتگو درباره ترسیم همکاری‌های دو جانبه با ایران در زمینه انرژی در صدر هیئت وارد تهران شد. ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار بالایی به لحاظ ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی دارند و با همکاری یکدیگر می‌توانند معادلات تازه را در حوزه اقتصاد بین‌الملل و بخش انرژی رقم بزنند. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه که روز سه‌شنبه برای رایزنی با مقامات نفت و گاز ایران وارد تهران شده است، در دیدار با وزیر نفت و معاونان این وزارتخانه درباره نقشه راه همکاری‌های دو کشور رایزنی خواهد کرد. در همین پیوند کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه روز گذشته با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه دیدار و درباره همکاری‌های انرژی به ویژه در حوزه گاز تبادل نظر کرد. طرفین در خصوص همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز در چارچوب توافق‌های حاصل در جریان نشست و ملاقات‌های قبلی با یکدیگر گفتگو کردند. بر اساس اعلام سفارت ایران در روسیه، جلالی با اشاره به انکشاف همه‌جانبه همکاری‌ها، ورود گازپروم به پروژه‌های نفت و گاز ایران را سودمند و ثمربخش ارزیابی کرد. میلر نیز ضمن اعلام آمادگی جهت ادامه مذاکرات انرژی با مسئولان ایرانی، چالش‌های موجود در بازار انرژی اروپا را متأثر از تصمیمات اشتباه کمیسیون انرژی اروپا دانست. ایران و روسیه در زمینه‌های دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی مانند مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا، اشتراک منافع راهبردی دارند و این از عوامل اصلی همکاری نزدیک دو طرف در سال‌های اخیر بوده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمان را شنیدید در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
آدم یه نعمتی رو که میبینه چهار رقم برق میگیردش. یه چیزی که میبینه کسی یه خونهی مدامه، ماشینی، درآمدی، شکلی، جهازیهی، یه کسی تجارتش موفقه، تو انتخابات رأی میاره. انسان وقتی نعمت دیگران دید چهار رقم برق میگیردش، این چهار حالت دید. یا میگه خب نعمت داره، الحمدلله، خدایا تو که به او دادی نوش جونش، به منم بده. این حالت خوبیه، بهش میگن غبطه. غبطه با غین و تای دسته دار. چون این مثبت فکر میکنه، میگه او داره داشته باشه، منم داشته باشم. مثبته. او آره، منم آره، هر دو آره. برد برد به قول سیاسیون. حسود منفیه، میگم من ندارم، انشالله اونم نداشته باشه. میگم من نه، اونم نه. این باخت باخته. من که ندارم، اونم هر که داره نداشته باشه. اینم حسادت. دو رقم دیگه داره. از این دو رقم یه رقم شما هم گم، یه رقم شما میگید. گاهی میگم من داشته باشم، اون نداشته باشه. چاره باشم شما میگید. بعضیا میگن بگید او داشته باشه. اگه گفتم من داشته باشم، اون نداشته باشه، بخله. میگم من دارم، مردم نداشته باشه، این بخله. یه وقت میگم مردم داشته باشن، من نداشته باشم، تورن ای ایساره. مثل مادری که پدر از رو خودش برمی داره میده رو بچه‌ش، میگه من سرمه بخورم، طوری نی ای سرمه خوده ایسار میکنه. فقط من میگم شما بگید خوب بد، خوب بد. چهار تا جمله میگم، داوریش با شما. هم من هم او، نه من نه او، من بله او نه، بعد من نه او بله. خوب ایسار، خیلی خوب. این حالات انسان در مقابل نعمت ها. خب حال قرآن و ننزل رو بخونین. معنی القرآن ما هو شفا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین.
قرآن شفا است برای مؤمنین. حالا این مرض حسادت رو میخوایم شفا بدیم. حسود حرف حسابیش چیه؟ میگه خدا چرا به او داد؟ ای دواش اینه که اگر او داره تو نداری، عوضش هم یه چیزایی تو داری او نداره. ما دل قامه، یک قدش بلنده، به به چهکره، قد تو ببین ماشاءالله مثل سروه. و حضرت همین میگه نگاه نکن قدش داره، عوضش همتش کمه. هم ما دلغامه قصیر الهمه، همتش کتاست. طلیق اللسان، بیان چه قشنگه. حدید الجنان، قلب سنگ. ممکنه او یه چیزی داره تو نداری، آه نکش، عوضش تو هم یه چیزایی داری او نداره. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم،
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
نحن قسمنا يعني ما تقسيم كردیم، یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم، یه چیز به او دادیم. اگر اون کباب برگ داره، خب عوضی سیراب شیردونش، سیراب شیردونش، سیراب شیردون داره. یکی جگر داره، یکی کله پاچه داره. اگر این فیزیکش خوبه، او شیمیش خوبه. اگر او خوشگله، او حافظش بیشتره. اگر او خطش خوبه، او طبع شعر داره. اگر او حافظش کمه، توان جسمیش بالاست. یعنی نگاه نکنید به کمبودها، نگاه کنید به این که اگر تو یه چیزی نداری، عوضش یه چیزی هم تو داری. خب این مسئله. قرآن یه آیه داریم میگه هیچ آه نکشید. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
آه نکشید، هر کسی داره نوش جونش. پس دوای اولی که اگر او یه چیز داره، تو هم یه چیز دیگه داری. دوم، هر نعمتی مسئولیتی داره. یه مسئله در ایران میگن حرف با مشبیش، اگر تو یه نو داری نگو اوه صد تا نو داره. بابا تو یه نو داری، فقط مسئول شکم خودتی. او صد تا نو داره، مسئول صد تا گرسنه دیگه هم هست. نداری یا یه لیتر بنزین داری، یک کیلومتر داری. او اگر صد لیتر بنزین داره، صد کیلومتر داره باید بده. اینم یه مسئله، تعجز مسئولیتش. اینم دو. خب سوم، حسود فکر میکنه اگر خدا از او بگیره به این میده. برای چی حسودن؟ چرا او داره؟ خب اگر خدا به اون داده به تو میده. حسودا فکر میکنن که اگر او نباشه من هستم. نه، فکر میکنیم اگر این مشتری از اون نخرید میاد پلو من، ممکنه از اون نخره. چون تو حسودی نمیتونی ببینی اون فروشش خوبه، حسود حسادت میکنی، میگی چرا او فروشش خوبه، چرا او اینقدر خواستگار داره. فکر نکنی اگر حسودی کنی خواستگار میان خونه تو، ممکنه خونه اون نرن، خونه تو هم نیا. حسادت رو اگر میخواید ببینید چقدر سنگینه اینه. قرآن در سوره فلق میگه قل اعوذ برب
الفلق
من
شر ما خلق،
میگه از به پروردگار فلق قسم پناه میبرم، من شر ما خلق، از شر همه مخلوقات. آخرش میگه و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود، یعنی شر ما خلق یک کف ترازوه و من شر حاسد نا حسد هم یک کف ترازوه. تمام شرور مخلوقات یه وزنه، شر حسود هم یه وزنه. قول اعوذ برب من شر ما خلق، یعنی از همه شرهای هستی به خدا پناه برم. آخر سوره میگه از شر حسودم پناه برم. معلوم میشه حسادت بدیش به اندازه همه بدی هاست.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزرای خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه. سفر نخست وزیر روسیه به تاجیکستان به زودی. و وقوع زلزله 5 ریشتری در بدخشانی تاجیکستان. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. وزیران خارجه تاجیکستان و قزاقستان در آستانه دیدار و گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با مختار تلاوبردی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در تاریخ 27 فوریه در آستانه دیدار و گفتگو کردند. در این گفتگو مسائل مهم روابط شراکت استراتژی بین تاجیکستان و قزاقستان و همچنین همکاری در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر روسیه به تاجیکستان سفر میکند. میشوستین 2 مارس به تاجیکستان میآید. میخائیل میشوستین نخست وزیر فدراسیون روسیه در تاریخ 2-3 مارس سال 2023 به جمهوری تاجیکستان سفر میکند. قرار است میخائیل میشوستین در جریان این سفر در 9 کنفرانس همکاری های بین منطقه‌ای و همایش تجاری تاجیکستان و روسیه که در تاریخ 2 مارس برگزار می شود شرکت کند. همچنین انتظار می رود در این سفر دیدار و مذاکرات بین دولتی در سطح عالی انجام شود. گفتنی از فدراسیون روسیه یکی از شریکان اصلی تجاری تاجیکستان است و بر اساس آمار رسمی در سال 2022 میلادی بیش از 26.4 میلیون دلار سرمایه روسیه وارد تاجیکستان شده است. همچنین ده ها شرکت صنعتی مشترک زیرساخت های مختلف به ویژه مؤسسات آموزشی با مشارکت سرمایه روسیه در تاجیکستان بنیاد شده است. وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت هیچ کشوری مسئول نمیتواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت آمیز به خطر بیفتد. گزارشی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از ژنو.
هیچ کشور مسئولی نمیتواند اجازه دهد امنیت و نظم عمومی با رفتار خشونت‌آمیز و غیرقانونی به خطر بیفتد. این بخشی از سخنرانی وزیر امور خارجه ایران در نشست 52 شورای حقوق بشر سازمان ملل است. حدود 3 ماه روایتی یک طرفه از ناآرامی‌های پاییز گذشته ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل شنیده شد. روایت‌هایی که کشورهایی مثل آمریکا، آلمان و یا فرانسه ارائه می‌کنند. و 25 گزارش مستندی که ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده بود نادیده گرفته شد. حالا وزیر امور خارجه خودش پشت میکروفون این شورا آمده و از حمایت‌های مالی و لوجستیکی که در اختیار عناصر تروریست قرار داده شده گفت.
No responsible state could let the public security and order be compromised by violent and lawless behavior.
وزیر امور خارجه گفت هیچ کشوری نمیتواند خود را مستحق انحصار طلبی در حق سیانت از حقوق بشر بداند و کشورها را به تسلیم در برابر تفسیرهای خود ساخته از حقوق بشر مجبور کند. مصداق سخنان آقای امیر عبداللهیان را در حاشیه این نشست دیدم. مثل ممنوع بودن پرسش درباره آثار حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی از مقامات این شورا.
مردم ایران از تحریم‌های اقتصادی برخی از کشورهای غربی رنج می‌برند. نظر شما درباره آثار ضد حقوق بشری این تحریم‌ها چیه؟
من نمی‌تونم به این سوال پاسخ بدم، متأسفم.
و یا حضور تعدادی از اعضای گروه تروریستی منافقین در این نشست که در پوشش سازمان‌های مردم نهاد و خبرنگار خودشان را به صحنه این شورا رسانده بودند. گروهی که ترور بین 12 تا 17 هزار ایرانی را در کارنامه دارد. آنها تبلیغ کرده بودند که سالن سخنرانی وزیر امور خارجه ایران خالی بشود، اما فقط خودشان سالن را ترک کردند.
سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمون در شورای حقوق بشر سازمان ملل آغاز شده. برنامه‌ریزی‌هایی شده بود برای اینکه در زمان این سخنرانی سالن خالی باشه.
مرور در تاریخ شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد آسمان این شورا برای همه ملت‌ها و کشورها یک رنگ نیست. با این حال حضور ایران در این شورا در سطح وزیر امور خارجه که کم سابقه هم بوده نشان می‌دهد ایران عرصه رساندن صدایش به گوش جهان را خالی نکرده. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما، ژنو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبح روز سه‌شنبه زلزله به بزرگی 5 ریشتر در مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داد. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری مرز تاجیکستان و افغانستان رخ داده است. گفتنی است که صبح روز دوشنبه نیز ساعت 8:00 به وقت محلی در تاجیکستان زلزله رخ داد که مرکز آن در منطقه کوهستانی بدخشان بود. بر اساس گزارش مؤسسه زمینشناسی و لرزه‌نگاری آکادمی علوم تاجیکستان، مرکز این زلزله در 370 کیلومتری جنوب غربی شهر دوشنبه و 46 کیلومتری دریاچه سرریز در عمق 10 کیلومتری و به بزرگی 3-4 ریشتر در مرکزی لرزش بوده است. در منطقه مرغاب ولایت بدخشان تاجیکستان زمین لرزه به شدت 2 ریشتر احساس شده است. هیچ اطلاعی در مورد محسوس بودن نوسانات این زلزله در شهر دوشنبه وجود ندارد. این در حال است که شبکه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری وزارت شرایط اضطراری قزاقستان در مورد ثبت زلزله به بزرگی 4.2 ریشتر در 686 کیلومتری جنوب غربی شهر المعطا در قلمرو تاجیکستان خبر داده است. بر اساس گزارش سایت volcanodiscovery.com در تاجیکستان در سال گذشته بیش از 2000 زلزله رخ داده است که 9 مورد از آنها با بزرگی 5 ریشتر بوده است. تأکید آمریکا بر موضع متناقضش با اوکراین درباره طرح صلح چین. با وجود استقبال رئیس جمهوری اوکراین از طرح صلح 12 ماده‌ای که چین ارائه کرده است، مقامات آمریکایی همچنان بر موضع متناقضشان با اوکراین مبنی بر مفید نبودن طرح چین تأکید می‌کنند. خبرنگار صدا و سیما نیویورک، امریکا.
در حالی که رئیس جمهور اوکراین رسما اعلام کرده به طرح صلح چین با خوشبینی و حسن نیت نگاه می‌کند و آماده است به منظور پیگیری و اجرای آن برای تحقق صلحی عادلانه با رئیس جمهور چین دیدار کند، برخلاف او رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد آمریکا به طرح صلح چین بدبین است و معتقد است طرح مفیدی نیست.
وقتی پوتین این طرح را تحسین می‌کند چطور ممکن است طرح خوبی باشد؟ آنچه ما در طرح صلح چین دیده ایم این است که فقط برای روسیه مفید است. چین در حال مذاکره درباره نتیجه جنگی است که برای اوکراین ناعادلانه است. این منطقی نیست.
پیشنهاد چین طرحی 12 ماده‌ای برای آتش بس و پایان دادن به بحران اوکراین است. اما رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد اگر چین به روسیه پیشنهاد کمک نظامی بدهد، آمریکا حتما پاسخ خواهد داد. تناقض آشکار میان منافع و خواسته اوکراین و آمریکا درباره آتش بس در جنگ موضوعی است که مجری شبکه NBC نیوز آمریکا از مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره آن
آنچه رئیس جمهور زلنسکی گفته درباره بخشایی از طرح است که او آن را دوست داشت، اما بخشایی از طرح هم اصلا خوب نیست. پیشبرد یک طرح صلح در زمان بحران کار بسیار سختی است.
مارک لوین، کارشناس و مجری رادیویی معروف آمریکا، معتقد است که تمایل رئیس جمهور آمریکا به تداوم درگیری‌های خارجی به خاطر ناتوانیش در حل مشکلات داخلی آمریکاست.
الان برای جنگ افروزی در جهان ظرفیت‌های بالایی داریم، نه برای این که تواناییمون خیلی زیاده، به خاطر اینکه رئیس جمهور ضعیفی داریم که از پس انبوه مشکلات داخلی آمریکا از جمله تورم و بدهی‌های هنگفت بر نمی‌آید.
آمریکا 2.5 میلیارد دلار دیگر برای کمک نظامی به اوکراین اختصاص داد. آنطور که در این مصاحبه آخر جو بایدن اعلام شد، الان مجموع کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به رقم 113 میلیارد دلار رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وقوع بیش از 100 رانش زمین پس از زلزله‌های اخیر ترکیه. دانشمندان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بیش از 100 رانش زمین را پس از زلزله‌های اخیر ترکیه شناسایی کردند. زلزله‌های مهیب روزی 6 فوریه که بخش های از ترکیه و سوریه را لرزاند، علاوه بر ده ها هزاران جان باخته، خسارت های زیاده نیز بر جای گذاشت. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهند که زمین لرزه های اخیر در ترکیه باعث شکاف و جابجایی سطح زمین در برخی مناطق شده است. دانشمندان با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از رانش های زمین در مناطق زلزله زده ترکیه خبر می دهند. پیروز طولایوز پردیسان که به علت نارسایی کلیوی از 24 فوریه در بیمارستان دامپزشکی مرکزی بستری شده بود، بعد از انجام دیالیز تلف شد. دکتر مرادی، دامپزشکی پیروز، توضیحات در مورد شرایط پیروز و دلایل مرگش در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما ارائه داد.
تلاش دامپزشکان بی نتیجه ماند و عمر پیروز به 1 سال قد نداد.
از طرف خودم و تمام همکارانم صمیمانه عذرخواهی بکنم که نتونستیم متاسفانه این فرمون رو نگه داریم.
پنجشنبه گذشته بود که پیروز با مشکل دستگاه گوارش راهی بیمارستان دامپزشکی مرکزی شد، اما با تشخیص نارسایی کلیوی تحت مراقبت ویژه قرار گرفت.
2 نوبت در گذشته به نارسایی حاد کلیوی مبتلا شد، دارو دریافت میکرد به جهت کنترل این مشکل کلیوی. ما انتظار داشتیم که این اتفاق بیفته، ولی خب این حدت در واقع این بار سوم واقعا شدید بود.
با شدت بیماری پیروز، دامپزشکان تنها راه باقی مونده رو که ریسک بالایی هم داشت دیالیز تشخیص دادند، ولی این طول یوز آسیایی طاقت نیاورد و در 10 ماهگی تلف شد.
یک تیم درمانی تشکیل شد، متخصصان داخلی، بیهوشی، جراحی و مشاور دامپزشکی این حیوان، آقای پیتر کالوه،
شاکله این تیم رو تشکیل میدادن.
24 ساعته تحت مراقبت بود، ساعت به ساعت ورزم رفتارش ثبت میشد، غذاش ثبت میشد، دمای بدنش ثبت میشد.
اردیبهشت ماه امسال 3 توله به روش سزارین در مرکز تکثیر یوز آسیایی توران متولد شدند که با تلف شدن 2 توله پیروز تنها بازمانده این جمع بود. شیر ندادن مادر باعث شد پیروز برای نگهداری توسط یک تیمارگر به بوستان پردیسان تهران منتقل شود.
نگاه ما به این یوزپلنگ به عنوان یک ذخیره ژنی، یک ذخیره‌ای که در اسارت میتونه در فرآیند تکثیر به ما کمک کنه.
با واکنش فعالان محیط زیستی به نحوه زایمان، تلف شدن توله ها و نگهداری پیروز، پای مجلس هم به بررسی طرح تکثیر یوز آسیایی کشیده شد.
ماده سالم تحویل دادیم، توله ها سالم تحویل دادیم. نقایصی در پرورش بود، نقایصی در نوع شیر بود. اینا همه به خاطر عدم تجربه ما بوده.
و همه اینا دستاورد هست برای اولین بار در کشوری که هیچ تجربه‌ای برای تکثیر یه همچون گونه در خطر انقراضی نداره.
با تلف شدن پیروز، طرح تکثیر در اسارت یوز آسیایی کاملا موفقیت آمیز نبود. و حالا با باردار شدن دوباره ایران، مادر پیروز باید دید سازمان حفاظت محیط زیست چقدر از تجربه اولش استفاده میکنه تا این طرح دوباره شکست نخوره. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دومه مشروع خبرها. هیئت تاجیکستان در 13 جلسه هیئت مدیران مرکزی منطقه‌ای مدیریت آب شهری شرکت کرد. دلیری جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان در 13 جلسه هیئت مدیران مرکزی منطقه‌ای مدیریت آب شهری در چارچوب سفری کاری به تهران در تاریخ 22 الی 24 فوریه شرکت و سخنرانی کرد. به گزارش خاور، به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در جریان سخنرانی وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجیکستان اهمیت ابتکارات جهانی امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات جهانی آب و استفاده از آن در شهرها مورد تأکید قرار گرفت. در این زمینه از شرکت کنندگان این نشست دعوت شد در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی اهداف دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که در 22 الی 24 مارس سال 2023 در نیویورک بر ریاست تاجیکستان و هلند برگزار می شود شرکت کنند. ثبت رکورد کمترین نرخ تولد دنیا در کره جنوبی. کره جنوبی با افت نرخ زاد و ولد کمترین تعداد تولد را در این کشورهای در بین کشورهای دنیا به نام خود ثبت کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
بحران رشد منفی جمعیت طی 7 سال متوالی کره جنوبی رو برای نخستین بار با ثبت رکورد پایین‌ترین زاد و ولد به کشوری با کمترین نرخ باروری در دنیا تبدیل کرده.
متأسفانه نرخ زاد و ولد سالانه به زیر 1%، یعنی 81% تنزل کرده. در سرشماری پارسال جمعیت کره بیش از 51 میلیون نفر ثبت شد که نسبت به سال قبل اون 39% کاهش رشد جمعیت داشتیم.
آمار جوانان مجرد هم از سوی دیگه به حدود 10 میلیون نفر افزایش یافته، به طوری که جمعیت اونها 41% از مجموع 24 میلیون خانوار این کشور رو تشکیل میده.
وقتی شاغل میشی چنان درگیر کارت میکنن که عملا زمانی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نداری.
بیشتر انرژی و وقت هم صرف شغلم میشه، بعد کار هم به استراحت و تفریح نیاز دارم.
مقایسه کارشناسی 190 هزار ازدواج و 249 هزار تولد سال گذشته طبق سوابق ملی کره جنوبی با 430 هزار ازدواج و تولد بیش از 691 هزار نوزاد در سال 1996، یعنی 26 سال قبل، از افت شدید نرخ ازدواج و تولد در این کشور حکایت داره.
کره جنوبی از بیرون با اقتصاد خوب و فناوری پیشرفته به نظر میرسه، اما تبعیض شرایط شغلی و ساعات طولانی کار برای بانوان بسیار سخت و مشکل سازه. سنگین زندگی موجب شده نسل جوان حتی به ازدواج فکر هم نکنه.
دولت این کشور با وجود اختصاص بودجه برای پرداخت یارانه تشویقی فرزند آوری، اما همچنان موفق به مهار رشد منفی جمعیت نشده. این در حالیه که کارشناسان با اشاره به اینکه سن 20% جمعیت فعلی کره جنوبی بالای 65 ساله و 17% زیر 50 ساله اعلام کردند این کشور به زودی با بحران پیری جمعیت روبرو میشه. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر واحد پول ملی تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سامانی و 91 درهم، 1 یورو 11 سامانی و 55 درهم، 1 روبل روسیه برابر با 0.14 درهم. بانک ملی تاجیکستان همچنین هشدار می‌دهد که انجام عملیات مبادله در خارج از بانک‌ها، شعبه‌ها، مراکز خدمات بانکی، نقاط انتقال پول و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌ها کاملاً ممنوع است. شنونده اخباری ورزشی باشد. معرفی بهترین های سال فیفا، مسی دست نیافتنی تر از همیشه. ارجنتینی ها بیشترین جوایز مراسمی بهترین های فیفا در سال 2022 را از آن خود کردند. مراسم برترین های فوتبال جهان از نگاه فیفا موسوم به The Best دیشب در پاریس برگزار شد و برندگان جوایز مختلف مشخص شدند که مطابق انتظار لیونل مسی فوق ستاره ارجنتینی فوتبال جهان با کسب جایزه The Best نامش را در تاریخ این رشته جاویدانه تر کرد. مراسم با بزرگداشت پله به صورت رسمی آغاز شد و در ادامه جوایز بخش های مختلف به برندگان اعطا شد که سهم ارجنتینی ها در کسب عناوین به واسطه قهرمانی در جام جهانی قطر بیشتر بود. امیلیانو مارتینز سنگربان تیم ملی ارجنتینا نخستین عضو آلبی سلسته بود که در این مراسم روی سن رفت و جایزه برترین در دروازه‌بان سال جهان را از آن خود کرد. لیونل اسکولونی سرمربی ارجنتینی هم جایزه برترین مربی را دریافت کرد و همچنین هواداران ارجنتینی برنده جایزه ویژه فیفا شدند. در ادامه الکسیو پوتیاس برای دومین سال متوالی جایزه برترین فوتبالیست زن جهان را از آن خود کرد تا نوبت به اهدای جایزه اصلی مراسم دبست شود. اینفانتینو رئیس فیفا با حضور روی سن لیونل مسی را به عنوان برنده جایزه بر روی سن فراخواند تا ابر ستاره بار دیگر موفق به فتح این جایزه شود. هفته 21 لیگ برتر با پیروزی پرسپولیس، گلگوهر و زوباهن. تیم های پرسپولیس، گلگوهر سیرجان و زوباهن اصفهان هفته 21 لیگ برتر فوتبال ایران را با پیروزی پشت سر گذاشتند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
21مین بازی پرسپولیس در لیگ برتر با 12مین برد این تیم همراه شد. سرخپوشان در روزی که بیرانوند پنالتی حریف رو مهار کرد،
علیرضا بیرانوند
3 بار دروازه نفتیای مسجد سلیمان رو باز کردند. گل اول رو سینا اسدبیگی زد. مهدی ترابی دومین گل سرخپوشان را به ثمر رسوند.
دو بازیکن عبور کرد. امید آلیشا رو دست چپش بود و خود ترابی.
و در دقایق پایانی هم پای مهدی عبدی به گلزنی باز شد تا حساب کار 3-0 به سود پرسپولیس بشه.
دقیقه اول یه موقعیتی بهشون دادیم که تبدیل به پنالتی شد، خدا رو شکر پنالتی گل نشد. بعدش بازی رو گرفتیم تو دستمون و خدا رو شکر بازی خیلی مهم بود، خیلی نیاز داشتیم به این برد.
9 تا بازی دیگه مونده مثل یه فینال واسه ما. امیدوارم که تو این 9 تا بازی صاف امتیاز کامل رو بگیریم.
فکر میکنم بازیایی که با تیمای پایین جدول داریم به مراتب سخت‌تره. همیشه خیلی از بازی‌ها اینو نشون داده.
ما اگه امسال 2 تا بازی سود کرده باشیم از قضاوت ولی 12 تا بازی ضرر کردیم، خواهشم اینه که قضاوت‌ها یک مقدار رسیدگی بهتر بشه، داریم ضرر می‌کنیم.
خیلی قابل احترام بازی کردیم ولی این عدم تمرکز بچه‌هامون متأسفانه تو بازی‌های اخیر خیلی به ما ضربه زده.
پرسپولیسی‌ها با برد این بازی 42 امتیازی و هم امتیاز با تیم سپاهان شدن. البته طلایی پوشان اصفهان هنوز با دو تا فاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در صدر جدول قرار دارند. بعد از این شکست نفتی‌ها